طبق اطلاعاتون میدونید که پنجشنبه ها کوتاه مدت و تنها با آقای کاوه محسنی که سردبیر محترم ایران رزیست، سایتی که با زبان فرانسه و انگلیسی آن دروغ‌هایی که برای ما ایرانی‌ها بیان می‌کنند در سراسر دنیا، این سایت حقایق صحبت واقعی ما ایرانی‌ها رو و مسائل دروغین میدیایی که به سر مادرم میارن رو انجام میدن که تشریف دارن اینجا و بهشون درود بفرستیم. درود بر شما آقای کاوه.
بله، درود بر شما، درود بر شنوندگان از رادیو. اخبار بسیار جالبی دارم، چون اتفاقا یک اتفاق بسیار جالبی افتاده که تو این سر و صدایی که برای مصر و تونس و بقیه کشورها شده فراموش شده و خبر یکم بیان میشه که بسیار ناگواریه برای رژیم جمهوری اسلامی و آخوندهای سرکار. این رو من با در اختیار هم وطنان عزیز میذارم بعد از پخش آهنگمون.
خواهش میکنم یه لحظه من اینو برای شما بزنم. دوستان
عشق رفته بان و همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بومبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید از حاکم بگیرید. بزنید سر بشکنید، فریاد برارید، تا قیامت فضل آزادی بکارید. کوچه 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 بمبسته، دوغده با آقا گرگ
همدسته،
دوغده با آقا گرگ همدسته. جوده با آبا گرگه
هم دسته،
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
دوستان عزیز، حالا با آقای کاوه محسنی هستیم، خواهش میکنم بفرد.
درود بر همه. رو هم رفته دو خبر اصلی وجود داره، یکی در رابطه با 22 بهمن و یکی در رابطه با برنامه های بین المللی رژیم و اصولا مسائل بین المللی که در رابطه با این رژیم هم هست. به این صورت که اخیرا یادتون باشه این آمریکا که دنبال رسیدن به سازشه و نباید تحریم ها رو زیاد بالا ببره چون میترسه که این رژیم سرنگون بشه، اومد این قضیه کرم رایانه‌ای استاکسنت رو مطرح کرد و در اثر این کرم اومد گفتش که برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا حداقل سال 2015 عقب افتاده و در پی اون یکی از رؤسای قبلی موساد هم اومد گفتش که من اصلا شخصا آشنایی دارم با طرز فکر آخوندها و میدونم اینا دنبال ساختن بمب نیستن و قضیه اتمی رو آمریکا خوابوند و حواس مردم رو در رابطه به ایران معطوف به مسائل دیگری کرد و در پی این صحبت این هفته روز دوشنبه وزیر دفاع انگلیس شخصی به اسم لیام فوکس اومد اعلام کردش که این حرف هایی که از طرف اون شخصیت اسرائیلی گفته شده و حرف هایی که از طرف آمریکا گفته میشه خیلی خوشبینانه است. جمهوری اسلامی به احتمال قوی در سال 2012 یعنی یک سال دیگه به بمب اتمی دست پیدا میکنه و در پایان این صحبت این آقای فوکس اومد و از آمریکا خواستش که یک رفتار بسیار جدی و خشنی با آخوندهای جمهوری اسلامی بکنه و که این خیلی احتیاج به توضیح داره چون که در پی این صحبت امروز صبح هم مسئله از طرف یک نهاد نیمه رسمی انگلیسی در این مورد مطرح شد. این همه جالبه چون که وقتی صحبت داشتن بمب اتم از طرف جمهوری اسلامی میشه، خب این جمهوری اسلامی به خطر میفته و همگی میدونن که به هر حال یک رابطه قدیمی وجود داره بین انگلیس و آخوندها که ممکنه این رفتار انگلیس رو بسیار مبهم بکنه و توضیحات من در این مورد. اول در مورد خود خبر، خب اینه که وقتی آدم میخونه که جمهوری اسلامی در سال 2012 به بمب دست پیدا میکنه، یک خبر بسیار وحشت آوریه. ولی چیزی که هست اینه که بمب اتمی یک ترقه نیست یا یک بمب معمولی نیست که بسازن و جای نصب بکنن این منفجر بشه و انسانها رو بکشه. بمب اتم باید توی هوا در یک ارتفاع بسیار بلندی منفجر بشه که تشعشعاتش یا اون بعد انفجار باعث نابودی چیزهایی بشه که روی زمین باشه. و مسئله اصلی جمهوری اسلامی اینه که تکنولوژی موشکی غار پیما و خیلی چیزی که به سطح بالا بره نداره و بمبی که بسازه رو فایده ای نداره، یعنی اگرم بسازه استفاده ای نداره. در کنار این مسئله جمهوری اسلامی از نظر کامپیوتری بسیار عقبه و نیروی نداره که اون پیشرفت ها رو بکنه برای تولید این بمب، چون که یک بمب فقط مواد اتمی نیستش که اینا رو غنی کرده باشن، یک کارخونه متحرک شکاف اتمه که در ارتفاعات بالا باید اتم رو بشکافه و باعث این بعد اتمی بشه. و مسئله بزرگی که وجود داره برای ساختن بمب اینه که این کارخونه بزرگ رو باید به اندازه یه توپ فوتبال کوچیک بکنن که اصلا جمهوری اسلامی اون سطح دانش مینیاتوریزه کردن رو نداره. و هرچند که یک بند صحبت نانو تکنولوژی رو میکنه، این حتی قسمت اولش رو نداره، یعنی تکنولوژی رو نداره چه برسه به نانو برسه. اگر داشت تونستون تالا حداقل یک دونه موتور ماشین بسازه که تالا موفق نشده. و روی هم رفته این صحبتی که آقای لیام فوکس کرده، از سه نظر، یکی از نظر عدم وجود تکنولوژی بالیستیک یعنی موشکی، دومی از نظر عدم وجود تکنولوژی کامپیوتری، و در نهایت عدم وجود متخصص شکاف اتم در ایران، این مسئله بمب کاملا غیر عادی و مصنوعی. اینجا این سوال پیش میاد که اگر همچی خطری وجود نداره چرا انگلیس این حرف رو زده؟ در واقع باید نگاهی که ما میکنیم به کل این بحثی که از طرف انگلیس شده باز شده، چون انگلیس این حرف رو زده و در پایان گفته که آمریکا باید با واضح برخورد جدی با جمهوری اسلامی بشه. و این درست زمانی اتفاق میفته که آمریکا اومده و با مطرح کردن تاریخ 2015 اورژانس کار رو زیر سوال برده و به خودش فرصتی داده که سیاست تحریم و گفتگو رو به طور ممتد 4 سال دیگه اجرا کنه برای رسیدن به یک سازش با جمهوری اسلامی. این سازش سیاسی و نفتی خواهد بود و همینه که انگلیسی ها رو به حرکت آورده. هدف آمریکا از این ادامه گفتگو با جمهوری اسلامی برای اینه که با سازشی که میکنه قدرت خودش رو در زمینه سرمایه گذاری در حوزه های نفتی در سطح جهان افزایش بده و منافع انگلیس رو کمرنگ و کم قدرت بکنه و خودش ارباب بازار جهانی نفت بشه. من اینجا میخواستم یک پرانتزی باز کنم برای اینکه شما وقتی که برید، اگه بخواید برید مثلا تحقیق بکنید به ویکی‌پدیا، ببینید که مثلا شرکت نفتی آمریکایی اکسون یا شرکت نفتی شورون اینا بیشترین درآمد رو دارن، ولی این اون چیز نیست که من ازش صحبت میکنم. درآمد اینها در اثر تولید و پالایش نفتیه که اغلب تو آمریکا استخراج شده و نه در قسمت‌های دیگر دنیا. اگر به صورت به این صورت نگاه کنیم که کی بیشترین نفوذ رو روی ذخایر نفتی خارج از سرزمین خودش داره، اون انگلیس و هستش، از راه بی پی و از راه شل. و این بی پی و شل هستن که بیشترین درآمدشون از راه استخراج و فروش نفته و نه از راه فروش بنزین در پالایشگاه خودشون. برای همینه که ما میگیم که بازار نفتی دنیا در دست انگلیس و نه در دست آمریکا، هرچند که شرکت‌های نفتی آمریکایی درآمد بیشتری دارن، چون که اون درآمد از راه بنزینه و نه از راه نفت. به هر حال چیزی مسئله اصلی بودش که در روز دوشنبه گذشته از راه آقای لیام فوکس انگلیس در واقع اون پیشبینی آمریکا در مورد اورژانس عدم اورژانس پرونده اتمی جمهوری اسلامی رو زیر سوال برد، برای اینکه یک شتابی به این پرونده اتمی جمهوری اسلامی بده و آمریکا رو وارد یک بازی مقابله و تهدید نسبت به جمهوری اسلامی بکنه و بازی تعامل و گفتگو رو به طور کل پایان بده، که هر گونه سازشی رو بین آمریکا و ایران از بین ببره که این منافع نفتیش حفظ بشه. و در واقع مدرک اصلی من برای این تحلیل اینه که خود در پس از اینکه آقای لیام فوکس همچین نظری داد که جمهوری اسلامی یک سال دیگه داره به بمب میرسه، در همون ساعت خود انگلیس پیشنهاد تحریم فوق‌العاده‌ای بر ضد جمهوری اسلامی نکرد و فقط از آمریکا تقاضا کرد که همچین کاری بکنه. یعنی خودش را وارد جنگ با آخوندان نشد، فقط به آمریکایی‌ها گفت که لطفاً شما بفرمایید و دست از گفتگو بردارید. این کاری که انگلیس در این روز دوشنبه کرد دفعه اولش نیست. در سال در دسامبر 2009 در موقعی که ضرب العجل آمریکا داشت تمام می‌شد و آمریکا در اون موقع فشارهای اقتصادیش رو زیاد کرده بود به جمهوری اسلامی و بیم اینو میرفت که آخوندها بیان کوتاه بیان و وارد اون سازشی بشن که مغایرت داره با منافع انگلیس، روزنامه انگلیس تایمز اومد یک کاغذی رو چاپ کرد که به اصطلاح از وزارت یا از سازمان اتمی جمهوری اسلامی دزدیده بود که اونجا نوشته ما بمب اتم داریم، که البته یک داستان بسیار فکاهی بود، در همین برنامه ازش صحبت کردیم، چون این کاغذ نه اون بالا امضا نه پایینش امضا داشت نه بالاش هیچ آرم جمهوری اسلامی وجود داشت، فقط یک کاغذی بود تایپ کرده بودن نوشته بودن ما بمب اتم داریم. به هر حال بعد از اینکه در اون موقع روزنامه تایمز رو چاپ کرده بود، بلافاصله آقای گوردون براون اومد و سخن رو به اوباما ازش خواهش کردش که بر پایه این خبری که در اومده و بسیار به قول او موثقه، از تعامل با جمهوری اسلامی رو پایان بده و وارد ستیزه جویی با جمهوری اسلامی بشه، یعنی اصلا کل اون برنامه سازش رو زیر سوال ببره. در اون موقع آمریکا این پیشنهادات دلسوزانه انگلیس رو پشت گوش انداخته بود و اصلا جواب نداده بود، ولی این بعد از اینکه بی بی سی هم وارد معرکه شد و اون به اصطلاح کاغذ پاره رو نشون داد با یک صورتی که تو تاریکی و روشنایی بود که آدم نبینه اصلا این چی هستش، آمریکا به دردسر افتاد، چون در واقع انگلیس تمام توان رسانه‌ای خودش رو تو بازی گذاشته بود و وزارت خارجه آمریکا آمد اعلام کرد که ما می‌خوایم یک دونه با تقاضا کردیم یک بازرسی بشه تحقیقاتی بشه و ببینیم که آیا همچین وجود داره یا نه، که این معمولا جمله‌ایه که آدم شما وقتی که به هر اداره یا وزارتخونه ای رفته باشید و اونجا کارمندی که می‌خواد کارو پشت گوش بندازه میگه کارو یه تحقیق روش می‌کنیم، که معمولا یعنی می‌خوایم قضیه رو محترمانه تمومش کنیم. این دفعه هم اگر انگلیس این بازی رو شروع کرده که صحبت از بم میکنه که آمریکا رو از بازی تعامل خارج کنه، برای اینکه وضع جمهوری اسلامی بسیار خراب شده و در کنارش هم وضع سیاسیش خراب شده، چون همونجور که میدونیم در اثر خراب شدن وضع اینا اومدن برای اینکه بیشتر دوام بیارن در زمانی که پولشون کم شده، قدرت خرید مردم را آوردن پایین که قدرت میزان واردات رو بتونن کم بکنن و عمر خودشون رو زیاد. ولی چیزی که هست اینه که این بازی که انگلیس شروع کرده بسیار خطرناکه. این به یک دلیل دیگه است و اون دلیلیه که آمریکا در حال حاضر شروع کرده دست انداختن روی قسمت مسلمان نشین آفریقا از راه این انقلاب های یاسمنی که در تونس کرده و در مصر میخواد بکنه، که مصر هم یک کشور تولید کننده نفته، هرچند که مقدار نفتش بسیار پایینه، و این مسئله دست گذاشتن آمریکا روی قسمت مسلمان نشین آفریقا برای انگلیس بسیار ناگواره، چون که در واقع قوی شدن رابطه آمریکا با مسلمانان در آفریقا به منجر خواهد شد به ضعیف شدن رابطه انگلیسی ها با مسلمانان، این روابطی که همیشه تضمین کننده قراردادهایی بود که بین ها اون ریاست بازار بین المللی نفت رو میده. در این موقعیت انگلیس در واقع به دو دلیل از صحبت از بمب در جمهوری اسلامی کرد. دلیل اولش همون اینه که آمریکا رو از بازی تعامل خارج کنه، و دلیل دومش و بسیار مهمتر اینه که آمریکا رو وارد یک ستیزی بکنه با یک مملکت اسلامگرای درجه یک، برای اینکه اصلا اون بازی دوستی که آمریکا با نسبت به مسلمانان آفریقای شمالی شروع کرده رو کاملا زیر سوال ببره و در نهایت باعث شکست این یورش آمریکایی به منطقه نفتی مورد علاقه خودش بشه. به خاطر همینه که یعنی به خاطر همین ترس از مقابله با مسلمانان و حمله به مسئله داشتن یک بمب به وسیله یک مملکت مسلمان هستش که آمریکا بیشتر از سال 2009 سکوت اختیار کرد و هیچ گونه نظریه‌ای در مورد این خبر انگلیسی در مورد داشتن بمب اتمی وسیله جمهوری اسلامی نکرد، و در واقع میشه گفتش که یک اشتباه بسیار تاکتیکی انجام داد، چون با سکوتی که کرده بود، یعنی حتی یک کلمه در هیچ رسانه‌ای نوشته نشده بود، این به انگلیسی ها ثابت کرد که در مسیر درستی دارن پیش میرن، آمریکا ترسیده، و این ترس آمریکا تبلیغ میشه گفتش که جمهوری اسلامی و آخوندهایی رو که سالها بهترین یار و یاور انگلیس بودن تبدیل کرد به بهترین اسلحه برای کوبیدن رابطه‌ای که داره بین آمریکا و مسلمانان آفریقا ایجاد میشه. به خاطر این دیدگاه من در نتیجه گیری پایانی مقاله‌ای که همین امروز صبح تموم کردم نوشته بودم اگر آمریکا موفق بشه که قدرت خودش رو در آفریقا قدرت ببخشه، در واقع یعنی اون رابطه های انگلیسی ها و مسلمانان رو زیر سوال ببره در زمانی که انگلیس به منافع اصلیش، منافع حیاتیش زیر سوال میده، بلا فاصله انگلیس مجبور خواهد شدش که باز بیاد و با شدت و حرارت بیشتری از مسئله بمب اتمی ایران صحبت کنه که آمریکا رو مجبور بکنه که در مقابل این بمب بیسته، و از اونجا که آمریکا حامی اسرائیله که بمب اتم داره، در نهایت در یک وارد یک ستیزجویی با مسلمانان بشه. و در آخرین خط مقالم نوشته بودم به خاطر همین سال 2012 که هیچی، سال 2011 سالی بسیار پرتراتم برای آخوندها خواهد بود و این دیدگاه غلط نبود، چون درست دو سه ساعت بعد از اینکه این مقاله چاپ شده بود، گرده ربطی به هم نداره ولی خب یه چیزی بوده که از پیش پیشمونی شده بوده، سازمان تحقیقات استراتژیک انگلیس IISS اومد یک گزارش گزارش بسیار تحقیقاتی و با هزار دلیلی که عجیب غریب و حالا هرچی باشه نوشت که ثابت بکنه که جمهوری اسلامی در سال 2012 به بم خواهد رسید، و از اونجا که بسیاری متخصصین اتمی آمریکا در این سازمان انگلیسی کار میکنن، آمریکا دیگه نمیتونه پشت گوش بندازه و باید بیاد وارد اون چالشی بشه که انگلیس پیش پاش انداخته و وارد یک ستیزجویی با مسلمانان در زمینه به دست آوردن بمب اتم بشه، و این خودش یک خبر بسیار بدی برای آخونداست، چون یادآوری میکنم خود اینها دنبال ستیزجویی همیشه با آمریکا هستن و این نداره اینکه وارد جنگ بشن و آمریکا اینها رو به ناکجا آباد ببره، بلکه برای اینکه وارد جنگ بشن و آمریکا بیاد و عرب نشینی بکنه. ولی در حال حاضر انگلیس منافعش چنان به خطر افتاده که حاضر حتی آخوندها رو فدا بکنه و هر جور شده حتی یک جنگ واقعی با اینها، بین اینها و آمریکا را بندازه، و این به نظر من واقعا یک خبر خوبیه برای ما، نه برای اینکه من طرفدار جنگ باشم، جنگی برای ایران بشه، ولی این خبر جنگ باعث متلاشی شدن رژیم از تو خواهد شد، چون آخرین کسانی که بهش نزدیک و وابسته هستن مثل آخرین سپاهیانی که در کنارش موندن یا ارتشی ها که به هر حال باید حافظ مملکت باشن، در موقعیتی که ایران جمهوری اسلامی زده قدرت نظامی نداره، اینها واقعا به نفع ایران میدونن که فاصله بگیرن با رژیم و باعث سقوطش بشن، و من فکر میکنم که واقعا موقعیت که پیش آمد در اثر داستان آفریقای شمالی یک بازی رو که منجمد بود از حدود 50-60 سال پیش و هیجانی بخشید، از حالت عادی خارج کرد، و انگلیس امروز کارهای غیر عادی میکنه و این کارهای غیر عادی باعث به هم خوردن زندگی آرامی که آخوندها داشتن در سر قدرت شده، و من فکر میکنم در نهایت بسیار به نفع ما باشه.
آقای کاوه عزیز، تا من تاریخ میگم ممکن خواهش کنم شما یه دور دیگه بگیرید، چون یه لرزشی تو صداتون هم اونتا، من نمیخواستم صحبتتون رو قطع کنم، خواهش کنم. دوستان عزیز، امروز پنجشنبه سوم فوریه 2011 میلادی، مطابق با 14 بهمن ماه 2718 مبدا شروع پادشاهی در ایران. خب آقای کاوه، در این موردی که صحبت فرمودید، این برخورد انگلیس و امریکا کاملا درسته، به خاطر اینی که اگر در این زمان بخوان با این رژیم با به عنوان مسئله اتمی صحبت بکنن، یک امتیازاتی به نفع اصلاح طلبان یا به طور کلی قسمت اقتصادی مقابل امریکا میشه، که خیلی الان اینا این طرف تلاش دارن که مسئله اتمی مطرح باشه، ولی من یه طرف جبهه سیاسی امریکا رو میبینم که مسئله حقوق بشر رو پیش گرفته، یعنی اینو منتقلش میکنه روی مردم، از اون داد و ستت بازی تو داری نداری کنار بذار باشه این کار رو میکنم و در میاره. من این به این صورت دارم میبینمش. البته این فشارهایی هم که انگلستان داره میاره در مورد انتقالات نفتی در کشورهای افریقایی و ایران، در هر جایی که یه انتقالاتی هست یه چیزی میگیرن یه چیزی پس میدن، فرضاً در پس گرفتن لیبی یا همین مصر یا تونس، اینا به طور کلی هیچ سرصدایی از این کشورها نبود، مشابه این سرصدایی که الان ما در مورد این رژیم این دولت در سراسر دنیا شنیده میشه که ایران اینطوریه، مشکلاتش اینه اینه. یه مرتبه دیدیم که توی مصر یا تونس دوربینا رفت اونجا و گفتن شلوغ کردن بدون هیچ زمینه‌ای، و این زمینه‌هایی که من الان دارم میبینم راجع به ایران میگن راجع به اونا نمیگن، یه انتقالاتی رو دارن انجام میدن که این انتقالات با حضور هر دوتاشون هست، منتها با یه فرقی که فرضاً در مصر در تونس اگه امریکا نفوذ داشت 100%، الان انگلیس 100% نفوذ داره، ولی امریکا اونجا حضور خواهد داشت، همونطور که شما فرمودید کانال سوئز اونجا هست و تو یمن اونجا هم مهمه، حضور خواهند داشت، ولی یه داد و ستت های نفتی معدنی یه جا داره این میره 100% میشه اون میاد بیرون اون یکی 100% میشه رو من دارم توی برخورد اقتصادیشون میبینم، و این مسئله که راجع به انگلستان فرمودید به توافق خوبی در مسئله افریقا نرسیده با امریکا که یک چنین مسئله ای رو این سازمانی که شما فرمودید افشا کرده، در حقیقت جلوی پای امریکا یه مسئله گوشه، چون جای دیگه‌ای تو این تغییرات به توافق اقتصادی نرسیدم. این نظر من البته. خواهش می‌کنم.
ببین، من در تحلیل که یه شنبه داشتم اشاره کردم که کل مسئله روی این روی مسئله بود که اینا با چینی‌ها نمیتونن جای دیگری به جز آفریقا مبارزه کنن و باید جلوی حضور چین رو در حوزه‌های نفتی آفریقا بگیرن، چون که این حوزه‌های نفتی آفریقا تا حالا دست دو کشور بوده، بیشترینش انگلیس، زایدی هم آمریکا و فرانسه، و چینی ها آمدن و کم کم تبدیل شدن، اول چهارمی بودن، بعد شدن سومی، حالا شدن کم کم دومی و در مقابل آمریکا بلند شدن. ولی چیزی که برای من اونجا عجیب بود و بهش اشاره هم کردم اینه که اینها رفتن و حتی اردن رو شروع کردن، و این مسئله اردن رو من در موردش کم توضیح داده بودم و این هفته مقالم رو کامل کردم که اینجا من اشاره به اون میخوام بکنم. این مسئله اردن بسیار جالبه، چون که این مسئله اردن، این اردن تنها کشوری که اخوان مسلمین توش رسمی بودن، چون به هر حال خود اردن رو انگلیس ها آوردن و اخوان مسلمین هم خودشون درست کردن، برای همین نمیتونستن توی مملکتی که همه چی دستشون بود اون حزبی رو که درست کردن که به هر حال یک روزی بتونه قدرت رو در خاورمیانه بگیره در کشوری که خودشون درست کردن و پادشاهشو خودشون انتخاب کردن ممنوع بکنن، ولی به هر حال در اونجا با مهندسی انتخابات نمیذاشتن که این اخوان المسلمین پیشرفت بیشتری از 20% داشته باشه و قدرت رو در دست بگیره، که اینا به نفعشون نبودش که این غول خفته رو بیدار بکنن. و وقتی آمریکا میره بازی رو به اونجا میبره و با آدمایی که به هر حال در هر جامعه‌ای داره و از پیش پول داده یهو بازار اسلام گرایی رو داغ میکنه، این در واقع چشمک زدن به اون اخوان المسلمینیه که انگلیس درست کرده ولی هیچ وقت سر کار نیاورده، و در واقع داره به اخوان المسلمین میگه من تو رو میتونم به قدرت برسونم، تو میتونی انگلیس رو ول بکنی. و که اونجا دیدید که بلا فاصله بازی رو آروم کردن، پادشاهشون اومد دولت رو عوض کرد و یک سری کارهای دیگه کرد. ولی در نهایت میشه گفت مهمترین قسمت این شلوغ بازی که آمریکا در منطقه درست کرده در همین اردن بسیار کوچکه، چون که در واقع اونجا خواهد تونست که اخوان مسلمین رو از دست انگلیس ها بدزده یا حداقل بتونه توش رخنه کنه، که البته به نظر من تئوری درستیه، میخواد توش رخنه کنه و اینا رو از تو متلاشی کنه با تقسیم اخوان المسلمین و ایجاد یک شاخه نزدیک به آمریکا و از بین بردن این داستان از تو، که اگر همچی چیزی رو موفق بشه انجام بده، در واقع آخرین بازمانده های طرح انگلیسی که اوایل قرن درست شد برای کنترل این منطقه نفتی رو از بین میبره و طرح خودش رو جایگزین میکنه. و من در کنارش هم چیز میخوام اضافه کنم در مورد اردن، همیشه میگن این نفت نداره ولی یکی از بزرگترین تولید کنندگان فسفات و اورانیوم در جهانه و خودش یک نوع نفت دوم این اورانیوم و ارزش بسیار زیادی از نظر معدنی داره. به هر حال چیزی که هست یک مسئله بسیار جدیه. انگلیسی ها به خاطر همین بلا فاصله البرادعی رو وارد صحنه کردن که خیلی نزدیک به اخوان المسلمین در مصر، که نذارن آمریکایی‌ها این طرح شکاف انداختن در اخوان المسلمین رو موفق بشن. و الان بازی تقریبا یکم منجمد شده در مصر، چون که به هر حال اون مصریان بسیار باهوش و ذکاوت عمل کردن. اول اومدن گفتن که ارتش میانه روه و تیر نمیندازه، یعنی به یک صورتی نمایش بیطرفی رو دادن. خود من فکر کردم اینا اعلام بیطرفی کردن، ولی فرداش ارتش اومد گفت چون به هر حال ما اعلام کردیم دیگه تیر نمیندازیم، مردم هم جاشه که برگردن به خول زندگیشون. و واقعا اون چیزی که آمریکا انتظار داشتن اینا تیر بزنن و خشونت بالا بره رو اجرا نکردن. و الان طرح آمریکا تا حدی در اونجا شکست خورده، ولی چون ما میبینیم که اینا عقب نشینی نمیکنن و اوباما حتی به حسنی مبارک و همین الان باید دفترتو ترک کنی، یا اون چه میدونم مکین اومده گفته به 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 قربون شکل این جوانان آزادی خواه برم، این اخوان المسلمین که آدم قیافه شده توی عکس ها میبینه وحشت میکنه، یعنی واقعا هیچ شباهتی به جوان ندارن. و این حرفا رو زدن در واقع انگلیسی ها به این نتیجه رسیدن که واقعا بازی تمام نشده. و خود من هم که فکر میکردم اینا دیرتر قضیه بمب اتم جمهوری اسلامی رو مطرح کنن که یک چالشی یک سنگی جلوی آمریکا بندازن، با اعلام این مسئله دو سه روز پس از صحبت اون وزیر دفاع نشون دادن که واقعا مسائل جدیه و فکر میکنن که در همین چند روز آینده کل منافع حیاتیشون ممکنه زیر سوال بره.
آقای محسنی، من به طور کلی الخواب و مسلمین طالبان رو موقعی که میبینم، اینا کار این دوتا سازمان درست مثل کار سازمان توده میمونه، یعنی هر دو طرف شعبه داره، یعنی هم امریکا اینو داره هم انگلیس، و به این خاطر میگم که فرضاً یه مشکلاتی توی پاکستان بود بین انگلستان و امریکا که به یه توافقاتی رسیدن، انگلستان اعلام کردش که دفتر مرکزی طالبان پاکستان از امروز در انگلستان بسته میشه و دیگه هیچ گونه کمک مالی و فعالیت سیاسی به داخل پاکستان نمیرسانه. از اون برم میدونم که طالبان هم تقویت میکرده امریکا با گفته رئیس جمهور افغانستان که بابا خود شماها 26,000 سرباز تربیت شده از کل خاورمیانه فرستادین اینجا و کردینش طالبان. این مسئله الخاب و مسلمین، حالا درست تلفظش نمی کنم، اینم یک جبهه امریکایی داره یه جبهه انگلیسی، اینو شما احساس نکردین توی خود همین مصر؟ مثلا همین البرادعی برای امریکا کار میکرد به نظر من، و
به نظر من نه. آره من میتونم یه توضیح بدم. ببینید، اصلا طالبان رو نمیشه در کنار اخوان و مسلمین قرار داد، چون که اخوان و مسلمین رو یک داستان انگلیسیه و این رو انگلیسی ها در سالهای 1920 بعد از اینکه آمریکا رفت و خانواده فیصل رو در عربستان سعودی به قدرت رسوند درست کردن. در مرحله اول انگلیس عثمانی رو متلاشی کرد و میخواست همین خانواده پادشاه اردن رو بذاره حافظ مکه باشه، ولی آمریکایی‌ها رفتن و کمک کردن به این خانواده فیصل و اونها در عربستان سعودی تمام منطقه رو گرفتن و گفتن ما حافظ مکه هستیم و نقش امیران وابسته به انگلیس رو کاملا خونسا کردن. در این موقعیت وقتی که دیدش که بازی از دستش در رفته، انگلیس اومد اخوان مسلمین رو درست کرد که اینا هرچند که خودشونم وهابی بودن مثل عربستان سعودی، کل عربستان سعودی رو قبول نداشتن و میگفتن این با آمریکایی‌ها بسته و با کافرها بسته و از راه اخوان و مسلمین به دنبال فکر وحدت اسلامی رفتن که اتفاقا آقای مهدی شمشیری هم در موردش صحبت کردن که البته همین فکر وحدت اسلامی رو از سالها پیش داشتن، ولی اول کار قرار بود که این وحدت اسلامی رو اون پادشاه هاشمی حافظ مکه اجرا بکنه، نه گروه حزبی اخوان مسلمین. و این اخوان مسلمین وسیله شد برای ارتباط دادن تمام آخوندهایی که در کشورهای مختلف دنیا نداشتن، در عراق داشتن، در ایران داشتن و جای دیگه، و همینطور هم که استاد شمشیری صحبت کردن، نواب صفوی که نماینده خمینی بود خودش به با پاسپورتی که این مصدق بهش داد رفتش به دیدن شخصی به اسم قطب که تئوریسین اخوان مسلمین بود. خود این یعنی خمینی جزی از اخوان مسلمین بود و پس از اون خمینی همیشه به احزابی کمک کرد که جزء اخوان مسلمین بودن مثل حماس. مثلا خارجی‌ها میگن جمهوری اسلامی دنبال شیعه است. اینا اصلا ربطی به کاری به شیعه و سنی ندارن، اینا دنبال اخوان و مسلمینن که میگن همه باید برادر مسلمان باشیم و متحد با هم برای نابود کردن غرب و نابود کردن اسرائیل. کرده از درمش شعاره، میخوان فعلا همه رو متحد بکنن که همه به فرمان اینا باشن. در موقعی که آمریکا میخواست افغانستان رو شروع کنه و داستان کمربند سبزش رو درست کنه، یک عده اسلامگرا درست کرد که پولش رو خودش و عربستان سعودی میداد، یعنی مخالفین اخوان و مسلمین. به خاطر همین از روز اول جمهوری اسلامی بنای مخالفت با این طالبان رو گذاشت، هرچند که همین حرف اینو میدادن. ولی در پایان کار بعد از اینکه جنگ تمام شد با روس‌ها، این طالبان رو یکم آمریکایی‌ها به امان خدا ول کردن و اینها کم کم برگشتن به دامان همون برنامه اخوان مسلمین، چون از طرف اخوان مسلمین هم اونا القاعده رو در همین افغانستان درست کردن. و چیزی که جالب بود اینه که جمهوری اسلامی چون با اخوان مسلمین یکیه، حمایت میکرد از القاعده و القاعده بسیار از بمب‌گذاری های جمهوری اسلامی رو در همه جای دنیا کرد، به خصوص در آفریقا بر ضد این ساختمونی که در اون الان یادم نیست کجاست، در یه قسمت آفریقا بود و اون بمب‌گذاری خبار یا زدن کشتی یو اس اس کل، اینا رو همه رو القاعده کرد که جزوی از اخوان مسلمین، یعنی یک شاخه از درختی که جمهوری اسلامی هم از اون یک شاخه است. و این در همون زمان همین القاعده وظیفه داشتش که با طالبان هم رابطه ایجاد کنه و جمهوری اسلامی مأموریت نداشتش که در این مسیر حرف بزنه و کماکان مخالفت میکرد با طالبان. و امروز که این القاعده موفق شده کاملا رخنه بکنه در طالبان، الانه که جمهوری اسلامی کمک مالی به طالبان میکنه، بمب‌های کنار جاده برای اینا ارسال میکنه، چون موشک ضد هوایی ارسال میکنه و از اینجور حرفا. و اینی که شما میگین درسته که اینها یک بند میخوان تو هم دیگه رخنه کنن، ولی من شخصا تا حالا دسته ای از اخوان مسلمین رو که نزدیک به آمریکا باشن ندیدم. و این نمونه هم که از البرادعی زدین، این البرادعی در تمام طول فعالیتش در سازمان اتمی همیشه بر ضد آمریکا حرف زده. موقعی که آمریکا گفتش که صدام بمب اتم داره، این گفت نداره. موقعی که آمریکا میگفتش که جمهوری اسلامی بمب داره، این گفت نداره. موقعی که آمریکا اومد حرفشو عوض کرد و گفت جمهوری اسلامی الان بمب دیگه نداره، موقعی که تونست تحریم‌ها رو نصب بکنه و همه چی رو آماده بکنه، بلافاصله البرادعی حرفشو عوض کرد و گفتش که بر اساس مدارکی که انگلیس کشف کرده، ما میدونیم که جمهوری اسلامی داره بمب میسازه. این همیشه در مسیر انگلیس صحبت کرده. ولی خب انقدر کارا این دوتا شبیه که آدم اشتباه ممکنه بکنه. و به هر حال هم این رو من در یک شنبه گفتم، انگلیس ها آمریکایی ها میدونن که تمام شمال آفریقا رو اسلامگرایان وابسته به انگلیس، یعنی اخوان مسلمین گرفتن، و چون اصلا برنامه شون اینه که اسلامی بکنن و کم کم وارد بشن، میدونستن که از روز اول این بازی وجود داره که قدرت به اخوان مسلمین برسه و دنبال اینن که اول اینجا رو اسلامی بکنن، بعد از راه انتخابات به قدرت برسونن آدمای خودشونو. و برای همینی که اومدن و جایزه نوبل هم دادن به این مردی که البرادعی، و در واقع این رو دادن که کمک بکنه که بازی رو در مصر اسلامی بکنه و نه اینکه تبدیل به یک غولی بشه که بعدن خودش بتونه 20 سال اونجا رئیس جمهور بمونه و کسی نتونه ورش داره. و برای همینه که هرچند که بازی رو اسلامی دارن میکنن، کمابیش هم چپ و راست از راه رسانه‌های خودشون هی حمله میکنن به جمهوری اسلامی، میگن مأمور جمهوری اسلامی بوده. واقعا میگه واقعا جمهوری اسلامی هم مالیه که کسی بیاد مأمور اینا بشه در سطح دنیا. و اصولا در خود فرانسه هم کسایی که مأمور انگلیس هستن، مثلا یه فرانسوی هست به اسم برونو ترتره، این به اصطلاح اکسپرت یا متخصص همون سازمان انگلیسی ISS، این مثلا همه جا می نویسه که البرادعی مأمور جمهوری اسلامیه. و این هم از همون ترفندهای قدیمی انگلیسه که هر کیه که مأمور خودشه میگه مأمور ما نیست، و هر کیه هم که نیست برای اینکه تخریبش کنه میگه مأمور ماست. که نمونه شو ما در ایران داریم، مصدق رو که سالا واسه اینا خدمت میکرد میگفتن ملیه، رضا شاه رو که با اینا مخالفت میکرد میگفتن مأمور خودمونه که آبرو واسش نذارن. و در مورد این البرادعی هم همین بازی رو درست کردن و میبینید که این مردک کروات حالا که گره کرواتش تا زیر دماغش بود دیگه، میزون کروات رو انداخته دور و تعریش گذاشته و یقل هم باز کرده، حسابی آخوند شده و یه شاخی برای آمریکا خواهد شد. اصولا بازی الان از دست اینا در رفته، برای همینه که لیس به اینجوری وحشت افتاده و کارهای عجیب غریب میکنه که در نهایت به نفع ما خواهد شد.
به طور کلی اینطوری که من توی انگلیس تو خبراشون میبینم، همون خوشحالی رو سیاست انگلیس در مورد تونس و مصر داره نشون میده که در مورد زیمبابوه نشون داد، که تو پارلمانشون نمایندگانی از این کشورها الان دارن میان و برای معاملات، و موقعی که اینا رو داره نشون میده، بازگشت اقتصاد مصر و تونس در انگلستان اصلا شروع شده، یعنی قرارداداشو دارن می‌بندن و هر ام پی اینجا نمایندگان انگلیس هر کدومشون ماموریت‌هایی در کشورهای مختلفی که تحت نظر انگلستانه از نظر سرمایه‌گذاری دارن، که میان گزارشاتی رو میدن که چه نوع سرمایه‌هایی رو شروع کردن در اونجا. الان این سیر خروشان تونسی و مصری مدت یه ماهی است، نمایندگانش الان توی انگلیس دارن میچرخن و همه چی آماده است از نظر قرارداداشون، فقط استفاده از مردم که بتونن یه همچین ضربه مهلکی رو بهشون بزنن که سیستمشون رو عوض بکنن. مسلماً از اون قوانین قبلی اینا عقب‌تر خواهند رفت خیلی، ولی مسئله توریستی اونجا رو نمیدونم چجوری اینا میخوان حل بکنن، چون یه درآمد خاصی اون مسئله توریستی شده، یا اینکه فقط اکتفا بکنن به همون عوارضی که از کانال سوئز نصیبشون میشه. اینم اینجا من دیدم، خواستم به اطلاع شما برسونم.
ببینید اصلا این منافع نفتی اینقدر بالاتر از این مسئله است که پولی به جیب کسی برسه از راه این مسائل توریستی. مسائل نفتی فوق‌العاده بالاتره، با در دست داشتن منابع نفتی و با در دست داشتن اکثریت منابع، یعنی این که وقتی شما اکثریت منابع دارین، شما از این که قیمت رو تعیین میکنید، در اون موقعیت نبض تمام اقتصاد دنیا در دست شما خواهد بود. و اگر نفتی نباشه که هواپیما پرواز بکنه، نفتی نباشه که کشتی حرکت بکنه، نفتی نباشه که کارخونه های تولید برق سوخت تولید بکنن، اصولا هیچ گونه توریسمی نمیتونه وجود داشته باشه. و اصل بازی همیشه همین مسئله نفت بوده، انرژی بوده، و الان همه بازی سر اونه و نه سر این که توریست اونجا بره یا نره. اون یک به اصطلاح یک قسمت کوچکی از این بازی بزرگه. و چیز گرسی که به هر حال به نظر من ممکنه بسیاری نمایندگان و اینا این بر اون بر سفر کنن، ولی الان به هر حال موقع امضای هیچ قراردادی نیست، چون اصلا هیچ کی نمیدونه که کی میاد سر کار. یعنی خود آمریکایی‌ها میدونن که در مصر اگر خیلی شانس بیارن و این مبارک سقوط بکنه، ممکنه اگر اسلامی بیاد اخوان مسلمین باشن فقط، یعنی بازی دست خودش نخواهد بود. در تونس هم همینطور، اون حزب نهضت و نمایندش که عضو اخوان مسلمینه، اون شانسش خیلی بالاتر از نماینده آمریکایی. به هر حال هر کسی قراردادی بخواد بنویسه الان موقعش نیست، ولی خب به هر حال ممکنه که صحبت ها میشه و هر کسی میاد یه قولی میده به آدم های خودش در منطقه که اونا رو بیشتر تشویق کنه توی صحنه باشن. ولی واقعا من یک دوران بسیار سیاهی برای منطقه میبینم، چون که بسیاری این وسط تلف خواهند شد، همونجور که اول وقتی نیروهای آمریکایی وابسته به آمریکا به عراق رسیده بودن، با در کنار نیروهای وابسته به انگلیس هر روز بمب‌گذاری میشد و یک کسی کشته میشد، مثلا اون آخوند جوانی بود که انگلیسا تربیت کرده بودن به اسمش چی؟ یادم میسن اسمش چیه، ولی توی مسجد زدن کشتنش. و از این مسائل بسیار پیش خواهد اومد و همین البرادری عجل دور سرش پرپر میزنه. حالا این رفته اونجا که یه چیز بیشتری گیرش بیاد، ولی واقعا بازی های بسیار خطرناکیه، چون منابع نفتی که اونجا هست فوق‌العاده بالاست و بجز از این منابع نفتی منابع معدنی زیادی در آفریقاست که حد و پایان نداره. در کنار این مسئله که واقعا من بهش اشاره کردم که مهمترین قسمتش در داوید رابطه با ایرانه، وقتی که انگلیس بیاد و برای اینکه منابعش رو در آفریقا حفظ کنه مجبور میشه که جمهوری اسلامی رو وارد به چالش سنگین یا حتی جنگ با آمریکا بکنه، در اون موقع است که وضع رژیم کاملا متزلزل میشه، چون نیروهای ارتشی یا سپاهی که در نظام هستن میدونن که جمهوری اسلامی توان مبارزه رو نداره و کمترین حمله ای بهش بشه حالتی پیش میاد که مردم قدرت رو خواهند گرفت و تمام اینا رو دار خواهند زد تو کوچه. برای همین الان مطمئن باشین که بسیاری در فکر جدا شدن از رژیم هستن و این خودش باعث دو مسئله شده. یکی این که خود در خود نظام همین هفته اومدن یک پاسدار رو دار زدن به این بهانه که با امام زمان رابطه داشته، که خب در یک جامعه اسلامی رابطه با امام زمان ایرادی نداره. اینا صبح تا شب همه نشستن میگن ما با امام زمان رابطه داریم، در واقع هشداری بوده به سپاه پاسدارا. در کنار این مسئله در خارج از کشور غربی ها بسیار وحشت زده شدن و آمدن اعلام کردن که ما از این به بعد هر جایزه، مثلا اولیش در فرانسه در فستیوال کن خواهد بود، هر جایزه سینمایی باشه از این به بعد فقط میدیم به جعفر پناهی که طرفدار موسویه. اینا میخوان هر جور شده در افکار عمومی خودشون فقط موسوی رو مطرح کنن، که اگر مردم کمترین حرکتی کردن و به کوچه اومدن، این رو به حساب طرفداری از موسوی بذارن. در کنار این مسئله جمهوری اسلامی هم الان فیلمی تولید کرده، من نگاه میکردم روی یوتیوب که اسمش گوشه تریلر 22 بهمن، که البته این کلمه تریلر یعنی همون پیش پرده سینمایی خودمونه، اون چیزی قبلا بهش میگفتن رکلام برای فیلم، و اینا رو اگه نوشتن تریلر برای اینکه واقعا اصلا کل برنامه یک برنامه تبلیغاتی برای غرب، اصلا کاری به ایران ندارن. و من میتونم دقیقا به مردم بگم که اگر این برای 22 بهمن به گول این برنامه سبزا و اینا رو بخورن و به کوچه بیان، کار رژیم رو بسیار ساده خواهند کرد. هدف رژیم در زمانی که نیرو برای سرکوب نداره سرکوب نیست، فقط منتظره که جماعت بریزن تو کوچه، فرداش طرفداران موسوی بگن که اینا با مان، غرب هم که حاضره که بگه اینا طرفدار مردم، طرفدار موسوی هستن و به کمک به رژیم کمک کنه که یه تحول داخلی بده و حداقل اسم رژیم رو آبرومندانه بکنه و جلوی هر گونه حرکت دیگر رو بگیره. و باید مردم بسیار هوشیار باشن و حرکتی نکنن در روزهایی که وابسته به رژیم، روزهای تبلیغاتی رژیم، از خونه بیرون نیان و در روزهای دیگه هر حرکتی میتونن انجام بدن. و من این رو برای این میگم که دوباره سر کله اون دلغک همیشگی امیر جهانشاهی پیدا شده که گفته من مطمئنم مردم تو ایران حرکت نخواهند کرد. چرا؟ دلیل نداره، چون که یه دلیل دادی که اصلا سراتر داره، مردم نمیخوان حرکت کنن یا نمیتونن یا یه یعنی چیزی که سراتر نداره. این دلیلی که واقعا کسی نمیدونه مردم ایران چه حرکتی میکنن. و بهش گفتن تو که خب میگی من رهبر اپوزیسیونم، چی میشه تو ایران؟ گفته هر اتفاقی در 12 ماه آینده بیفته از من سررشته میگیره. بازم میگم خب میگفتی 30 سال آینده توی که حالی که داری میگی. اینا در واقع اصلا نمیدونن توی 1 ماه آینده چی میشه، آیا تو 12 ماه آینده میشه یا 3 ماه آینده میشه. میخوان هر چی شد بچسبوننش به عناصر خودشون. مردم باید واقعا حواسشون جمع باشه در روزهایی که بها میده به تاریخچه جمهوری اسلامی حرکتی نکنن، و در کنارش اگر حرکتی کردن اون راهکاری که ما پیششون رو گذاشتیم، یعنی این که روسری با خودشون بیارن، چادرهای کهنه رو بیارن، اینا رو به زمین بندازن و همینجور که جلو میره اینا به زمین بیفته، عمامه بیارن بپیچن بیارن لگدمال کنن، خانوما همینجور که رد میشن چادر خودشون که سرشون میمونه، روسری که سرشون میمونه، کسی نمیاد بتونه بیاد اینا رو بازداشت کنه. و این حرکت انداختن روسری های دوم، حرکت انداختن عمامه، این خودش کمک فوق‌العاده‌ای به ما خواهد کرد و دک و پوز دلغک هایی مثل این جهانشاهی رو خواهد بست. یا یه حالا میدم یک همکارم پیدا کرده، یک پاسداری به اسم سردار مدحی که میگه من مسئول حفظ نظام بودم و عضو کمیته دفاع از نظام، که اصلا این کمیته وجود خارجی نداره و این بابا معلوم نیست چه مأمور دونپایه کتکزن و شکنجهگر بوده، این رو صادر کردن که قاطی جنبش سبز و دفاع از نظام از نگاه موسوی از این حرفا باشه. واقعا مردم باید دقیق باشن و از یک موقعیت فوق‌العاده که پیش اومده استفاده کنن. در حال حاضر انگلیس برای اینکه بازی تعامل با رژیم رو و در این حال رابطه دوستانه ای رو که آمریکا میخواد با مسلمان ها ایجاد کنه به هم بزنه، مجبوره که جمهوری اسلامی و آمریکا رو به جون هم بندازه. و در موقعی که جمهوری اسلامی توان نداره، این باعث فرار اونهایی خواهد شد که در کنارش هستن، که چون میدونن اگه حمله ای به ایران بشه اینها به دست مردم گرفتار میشن. الان رژیم در مقابل یک فروپاشی قرار داره، مردم نباید با حضورشون در روز 20 بهمن یک رژیمی رو که مرده بهش بها بدن و یک موقعیت فوق‌العاده‌ای که پیش اومده رو نابود بکنن. امیدوارم که این صدای ما به داخل بره، امیدوارم که این بچه‌هایی که در بسیج بودن و به ملت پیوستن این رو در تمام شهر تکثیر کنن. اگر میتونن این صدا رو ضبط کنن تو سیدی های مختلف هر جای شهر که میتونن، این سیدی ها رو رها کنن، در کافی شاپ ها بذارن، در هر جایی که میتونن رها کنن، این صدا رو ما بتونیم پخش کنیم. یک 8 روزی وقت داریم که واقعا مردم ایران رو با اطلاع بکنیم که این رژیم واقعا در یک موقعیت خطرناک قرار گرفته، چون انگلیس دیگر ازش به عنوان یک همکار استفاده نمی کنه، بلکه یک وسیله برای ایجاد تشنج با آمریکا. امیدوارم این صدا بره و در ماهای آینده نتیجه این تحلیل درست رو از اوضاع در خود ایران با حضور مردم در خیابان ببینیم.
البته من فکر کنم آقای کاوه، مردم به خاطر اینکه این اتفاقاتی که الان در خاورمیانه داره تو این کشورها انجام میشه، اینا رو دارن توی ایران هم نشون میدن. تجربه مردم ایران به خاطر این 32 سال تحت اشغال بودنشون خیلی روشنتر و واضحتر نگاهشون هست نسبت به اتفاقاتی که داره توی این کشورها میفته. از جمله مشاهده دارن میکنن که مثلا مردم اولش با هم اومدن بیرون برخلاف این سیستم توی مصر، و 2 روز بعدش 2 قسمت شدن، شروع کردن با هم درگیری شدن. این درگیری ها رو من منوط به بی اطلاعی و خارج بودن مسیر فکری مردم مصر در مورد سیاست کشورشون میدونم. درست مثل 57 که ما قبل از 57 در مسیر زندگیمون اقتصاد بود و هر کسی به کار خودش و شغل خودش زندگی رو داشت میگذرون. این حالت توی مصر بود، تو تونس بود، و به راحتی اون مسیری رو که میخواستن اون مردم رو بردن. ولی در ایران به خاطر که 32 سال پیش این صدمه گول خوردن رو خوردن، صحبتایی که شما میفرمایید رو به راحتی برداشت میکنن که گول اینا رو نخورن. کما این که در سال گذشته هم مردم میمدن شعار میدادن که سبز وان است، کل نشان کل نظام هدف براندازیشونه، نشانشونه. و من فکر کنم این مطالب که شما میفرمایید خوبه، یاداوری هم بسیار عالیه که هنو حواسشون بس باشه که اولین مسئله که جلو چششون از دیروز سالا داره اتفاق میفته تو مصر، که به چه راحتی یک مشت مردم رو به 2 قسمت تقسیم کردن و مثل جنگ تن به تن. بعضی موقعا یه دونه اینا رو میگرفتن، من میدیدم حدود 20 نفر دارن این افتاده رو زمین دارن با لگد میزننش، برسای که یه جوانی گول خورده ای اون ور داره سنگ میزنه به یه عده جوان گول خورده دیگری این ور. و این مسئله، خوشحالم که شما هر دفعه که صحبت میکنین در مورد اینکه مردم حواسشون باشه که با هر امتیاز جمعیتی که بیرون میاد گول بیراهه رو نخورن و بدونن که دارن چیکار میکنن. خیلی ممنون.
بله، اصلا میگم اینه که واقعا موقعیتی پیش اومده که این رژیم که همیشه خودش بحران درست میکرد برای اینکه حالت جنگی بیاره و آمریکا رو مجبور به عقب نشینی کنه، وسیله شده برای انگلیس که باید این دعوا رو بندازه، باید حالت جنگی درست کنه. و اگر این حالت جنگی پیش بیاد، این رژیم سقوط خواهد کرد و اونایی که سرکارن رو مردم میگیرن دار میزنن. اونایی که سرکارن الان تنها فکری که دارن که از این رژیم فرار کنن و رابطه شون رو قطع کنن. این رژیم در موقعیتی قرار گرفته به منظور نجات دادن منافع انگلیس، در مسیر قرار گرفته که خودش نمیخواد و باعث خواهد شد که آخرین طرفدارانش ولش کنن در چند روز آینده. هر از گاه به انگلیس بیشتر از این بمب حرف بزنه برای ایجاد تنش با آمریکا. واقعا یک موقعیت فوق‌العاده‌ای پیش اومده که اصلا انتظارشون نمی‌رفت که انگلیسی که از این آخوندها مثل چه می‌دونم چشمش دفاع می‌کرد، از اینا به عنوان چماق دفاع کنه. استفاده کنه برای زدن رو آمریکا و براش مهم نباشه که این رژیم این وسط نابود بشه. این برای ما واقعا اتفاق بسیار جالبیه و من فکر کنم که به هر حال چیزی اینه که بسیاری نمیفهمن این بازیایی که انگلیس و آمریکا با هم میکنن و خود همین فرانسویایی که سر کارن انقدر شوتن که اصلا هیچ نمیفهمن و همین سایت رو میخونن میبینن اوضاع چیه. ولی به هر حال چیزی اینه که ما نمیتونیم بگیم که ما صحبت نکنیم که بعد.
خب دوستان، پنجشنبه 3 فوریه 14 بهمن ماه تا اینکه ایشون با ما در تماس باشن، ساعت هم هست 8:05 وقت انگلستان، با آقای کاوه محسنی هستیم، سردبیر محترم ایران رزیست. ضمن اینکه حالا مسئله ایشون تماسشون طولانی شد، این هم خدمت شما دوستان عرض کنم که به طور کلی وضعیتی که الان در حال اتفاق برای حرکاتی در ایران من میبینم خیلی فرق میکنه با این تعداد کشورهایی که الان به این صورت میبینیم که شروع کردن به این نوع حرکات، یه مرتبه انجام دادن یه اتفاقی و بیرون اومدن مردم. اصلا به این صورت خیلی 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 من میبینم اصلا فرق میکنه با مسئله ایران. اگه دوستان ایستادین فکر کنم ایشون نمیتونن با ما تماس بگیرم، من این کار رو انجام بدم که احتمال زیاد باز تلفن ایشون نمیتونه ما رو بگیره. خیلی گوزش. اگه این هم موفق میشم یا نه. ایشون بردارم، من تماسم وست شد. الو، از اینجا بفرد.
بله.
بله. آقای کاوه، با تمام این صحبتهایی که ما داریم انجام میدیم، این اتفاقات رو نمیتونیم حدس بزنیم، یه اتفاقاتی است که در راه در کشور ما این اتفاقات میخواد بیفته و بهتره که ما به نظر خودم همینطور که شما دارین توضیح میدین، همینطور این موارد هشدار رو ما در موردش صحبت بکنیم که مردم توجه داشته باشن، چون در یه وضعیت بسیار اسفناکی مردم رو قرار دادن و بیشتر مردم الان اطلاع دارن، چون الان قوانین پناهندگی و مهاجرت رفته کنار، قوانینی که الان حتی آگهی‌هاش ما می‌بینیم اعلام می‌کنن تو ایران با نفسای ما، مثلا اشخاصی می‌خوان بیان توی امریکا یا جای دیگه زندگی بکنن که با 500,000 دلار میتونن بیان شروع کنن. این نوع تبلیغات و این نوع قوانین انتقالات پناهندگی استاب شده و در تقاضاهای مردمانی با سرمایه رو دارن انجام میدن، برای من یه نشانه 100% که اتفاقاتی که میخواد تو ایران بیفته، سرمایه دارانی که احساس خطری میکنن. چرا؟ چون سرمایه داران مردمی نیستن و مشخصه که این سرمایه ها رو با متصل بودن به این سیستم و شاید جنایت، شاید دزدی، شاید مواد مخدر، به هر حال یه سرمایه رو به هم زدن و بودنشون با سرمایه تو اون کشور امکان پذیر نیست که این چنین وسیع، اونم تلویزیون های مقابل مردم مثل توده پارس مرتب داره ادوایز میده به اینا که چجوری شروعش با 500 هزار دلاره. پس من مسلم میدونم که تغییر در راه هست در کشور ما، ولی به چه نفعی تموم میشه این کشورهای دیگر رو نگاه میکنم که چه سوء استفادهایی از خود ما مردم اون کشور دارن میکنن به ضرر خود اون مردم. و چقدر خوشحالم که شما این مسائل رو هر دفعه به یه نوعی برای مردم توضیح میدید که به هر راهیش اینو بزنن گول نخورن. خیلی هم ممنون.
دقیقا خب برای این که واضحه که این رژیم رو به زوال و باید یه جوری چراغ بزنن اینها که به هر حال ما بهتون پناه میدیم، ما نجاتتون میدیم، ما با شما خوبیم. در همون موقعیت در خود این فرانسه کمتر از 1% پناهندگان واقعی رو پناهندگی به اینا میدن و این بیچاره ها که از ایران زیادتن از افغانستان بیشتر از ایران مثل گداها مثل بیبزاعت ها زیر پول ها میخوابن و واقعا موقعیت وحشتناکی دارن و کسی به داد اینا نمیرسه. یکی از اینایی که خودشون دارن جر رو واجر میدن واسه جعفر پناهی یا چندان موسوی نمیدن یک روز یک کمکی به این مستمندان بکنن، یک کمکی به این بیچاره های دور از وطن و از همه جا رانده شده بکنن. در واقعا دنیای بدیه. ولی در این موقعیت من واقعا مهم میدونم که بیاییم در وضع رو کاملا برای همه توضیح بدیم، چون خیلی چیزا رو مردم احساس میکنن ولی دلایل اصلی پشت پرده رو نمیدونن. و اینکه ما نیان بگیم که مثلا فرانسه نفهمه یا آمریکا نفهمه از این برنامه ها، ما خودشون میدونن که چه بازی دارن میکنن و مردم هم که نمیدونن چه بازی وجود داره. و اگر آمریکا وارد نبوده ویروس های چکار میکنه، خب میامد میگفتش که این حرفی که زدی دروغه و یک زلزلهی برپا میشه سر بمب اتمی ایران که انگلیس اعلام کرده. اونها بازی رو میدونن چیه و ما باید بدونیم بازی چه میگذره و بدونیم که نتایج این بازی چیه، چه چیزهایی رو باعث میشه و اینها رو من توضیح میدم. و آخرین نمونه اینه که انگلیس منافعش چنان به خطر افتاده که باید یک جنگی بین مسلمانان و آمریکا را بندازه و این جنگ تنها از راه جمهوری اسلامی امکان داره. انگلیس احتیاج داره که جمهوری اسلامی رو به طرف جنگ ببره و این چیزی که باعث خواهد شدش که آخرین طرفدارانش فرار کنن، چون اگر جنگ بشه سر همشون بالای داره. این برای ما مهمه که بدونیم الان منافع انگلیس طوریه که این رژیم رو نگاه دوستانه بهش نداره، نگاه ابزاری داره. مردم باید یک مدت صبر کنن ببینن چه افتضاحی در میاد. من عکسایی رو که برای روز بازگشت این خمینی دجال نمایشی که گذاشته بود جمهوری اسلامی، 100 نفر نرفته بودن از سپاه پاسداران، همه قیافه‌ها گرفته، همه بغض زده. اینها میدونن که وضع رژیم خرابه و رژیم هم که وضعش خرابه تنها الان مونده که اعلام بکنه که نیروهای نظامی چونن ماشین ها رو میگیرن، جوان ها رو میگیرن و از این حرف ها که کسی که خودش تو تهران باشه میبینه که چرت و پرته و فقط رژیم برای این بازیات رو تبلیغ میکنه، یا نماینده های آمریکا که اصلا میخواد صحبتی از تزلزل واقعی داخلی رژیم نشه. این رو مطمئن باشن مردم ایران که این رژیم از تو بسیار متزلزله، چیزایی که در کنارش موندن بسیار وحشت زدن و اینه که باید بهشون قدرت بده و فعالیت شعارنویسی رو بیشتر کنن، فعالیت ضربه‌زای روحی زدن به رژیم رو بیشتر کنن که اونایی که با رژیم موندن بدونن که نیروی هستش که بخواد در مقابل این اچاف هایی که
در 30 سال گذشته شده بیسته و در کنارش مردم حواسشون جمع باشه در این روزهایی که این رژیم تنها و متزلزل شده در کوچه نرن و بلافاصله عکسشون رو پخش میکنه و میگه این تعداد با من هست، این تعداد حتی اگه احمدی نژاد رو نخوان رژیم رو میخوان. این رو مواظب باشن. فکر میکنم پایان عمر این رژیم بسیار نزدیکتر از هفته پیش شده.
این که مسلمه
شما
جانم،
میخواستم با شما به شما به زود بگم چون که واقعا مشغولیتی که دارم خیلی وقتگیره و باید برم و به کارهام برسم.
خواهش میکنم. خیلی هم لطف فرمودید آقای محسنی که با ما بودید و نظریات خودتون رو از تجربیات چندین ساله به هر حال غیر از روزنامه نگاری کار سیاسی که انجام میدین برای ما مفیده که بدونیم که با میدیا اینا دارن چی کار میکنن و چه اخبار دروغینی رو به نفع خودشون پخش میکنن که خوشبختانه شما این مسائل رو
بله متشکرم. ما در حال دوباره در کل این مسائل صحبت خواهیم کرد و این مسئله که از یه هفته پیش اینو من در یه شنبه با آقای خندهی در مورد صحبت کردم، از یه هفته پیش که ما 22 بهمن نزدیک شدیم بسیاری فعالین ضد رادیو طلوع و ضد من کاوه معتلی فعال شدن که آقا به حرف این گوش ندین، به کوچه بیاین برای 22 بهمن. که من واقعا این رو میتونم بگم که من نیستم که مردم میگم کوچه نرید، من کسی هم که واقعا باشون هم عقیده هم و یک اطلاعات تکمیل کننده در اختیارشون میذارم، ولی اگر واقعا کسی تصمیم گرفته به کوچه بره در ایران در طی این یک سال اونی گذشته با حرف یک مجری برنامه یک رادیوی خارج از کشور این انجام نمیشد. این مردم هستن که عقیده دارن و من خودم رو به اون عقیده نزدیک احساس میکنم و در اصل این یگانگی چون این گروه های در خواهش فعالا میکنن من هم این کار کردم، نه من این رو نخواهد نکردم، به مردم هم که به کوچه نمیرن در حال فقط میتونیم افشاگری هایی بکنیم که اونها رو در فکرشون در عدم حضورشون متممتر بکنه
کاملا، چون شما شواهد و اطلاعاتی که به دست میارید از مردم رو دارید توضیح میدید، اونا هم متوجه هستن که این اطلاعات رو خودشون مخفی نگه داشتن از عقب کشی مردم از هر نوع دروغ و اجتماعات هیلگرانه واسه این حمله میکنن به شما، چون شما اطلاعات مردم رو دارین به اونا میگید. کاملا درست میکنم.
برای من به این مورد صحبت خواهم کرد چون یک سری ریزه کاری های هم داره اصلا گفتار اینها که در موردش خیلی صحبت خواهیم کرد در روز شنبه برنامه، فکر کنم بسیار جالبی باشه که امیدوارم شنوندگان همیشگی از بقیه هم خواهش کنم بیان و که به این صحبت ها ازشون استفاده بکنم.
امیدواریم که هر چی زودتر اینا رو بشنویم از شما. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما. با تشکر به شما
بدرود. در شما تا یک شنبه.
تا یک شنبه بدرود.